ترکیب معادله جدید رویارویی مسئله فلسطین، فلسطینیان، سازمان‌های جهادی، عملیات استشهادی، فلسطینی‌های سرزمین‌های 48، کرانه غربی، خب یک مجموعه رو به تکاملی داره شکل می‌گیره و واقعا اینها نمی‌دونن از کدوم جبهه ضربه رو خواهند خورد. افزون بر این، خب سازمان‌های مقاومت اسلامی جهادی، مانند حماس، جهاد اسلامی، گلدون هوا مصطفی، فتح انتفاضه، اینا هم اعلام آماده باش کردن. ما یادمونه سیف القدس هم از همینجا شروع شد، بحث مسجد اقصا. منتها نفتالی بنت برای این که نشون بده که مقتدر هست داره این خشونت ها رو اعمال میکنه. اما نقش محافل بین المللی و نقش کشور منطقه، خب یک نقش واقعا خیانت آمیزه. اینها تصور کردن بعد از عادی سازی جنرال دکتر قربانی همه چیز تموم شده و مردم فلسطین دیگه تسلیم امر واقع میشن، ولی امروز میبینیم که از هر سوی و از هر کوی و برزن مردم با هر آنچه که در اختیار دارن مقاومت میکنن، مقابله میکنن، زخمی میشن، شهید میشن، ولی روز به روز این شعله انتفاضه به قول معروف داره برافروخته‌تر میشه. انتظاری از محافل بین المللی و از همکیشان خود فلسطینی ها، یعنی همین کشورهای مزدور عربی مثل بحرین و امارات و مغرب و نمیدونم عربستان هم پشت پرده، اینها انتظار ازشون نیست، بلکه محکوم میکنن. و دردناکتر از همه این محکوم کردن عملیات استشهادی اخیر توسط یکی حکومت خودگردان خود محمود عباس، یکم دولت ترکیه است. واقعا برای من تأسف آور و شگفت انگیز بود که دولت ترکیه که داعیه دار حمایت از مردم فلسطین هست، اون داستان کشتی مرمره و اون نمایش آقای اردوغان در مقابل شیمون پرر در اجلاس بین المللی امنیت جهانی که به شیمون پرر گفت شما قاتل کودکان فلسطینی هستی، صحنه رو ترک کرد، امروز پذیرای گرم هلزوک رئیس کیان قاسب اسرائیل هست و ملاقات های صمیمانه و گرم و هماهنگ کننده وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه رژیم.
بله آقای دکتر سید افخی، آیا در واقع تأثیرات این در واقع مواجهه‌ای که در واقع بین جبهه مقاومت و صهیونیست ها در قدس شریف وجود داره و شما اشاره میکنید که رژیم صهیونیستی هم در موقعیت ضعیفی هست، آیا تأثیرات این بر طرح عادی سازی روابط با کشورهای عربی از طرف رژیم صهیونیستی چه خواهد بود؟
ببینید، طرح عادی سازی طرح فشلی است، طرح کارتونی است. این یک طرح بنیادین و ریشه دار و دارای بستر مقبولیت در بین ملت‌های منطقه هرگز نداشته و نخواهد داشت. خب نمونه بارزش اون مصر که کمپ دیوید رو امضا کرد و اونم اردن که وادی عربه رو امضا کرد. خب چی شد؟ واقعا مردم مصر با صهیونیست‌ها عادی سازی کردن؟ بله، دولت‌ها برخی از اداراتی که تحت پوشش و تحت امر دولت‌هاست هرچند تکون میدن، تظاهر میکنن، ملاقات میکنن، عکس یادگاری میدادن، دیده بوسی میکنن، ولی توطئه میچینن. اما ملت ها آگاه هستن. مثلا بحرین از روزی که عادی سازی کرد با رژیم صهیونیستی، مردم بحرین از پا نشستن علی رغم سرکوب. حتی صداهای اعتراض الان در فضای مجازی و در خارج از کشور بر علیه کشور امارات متحده عربی مطرح هست.
بله.
بنابراین مزاج جامعه ما، مزاج منطقه ما و مردم منطقه کلا و جهان اسلام، حالا انشاءالله روز قدس خواهیم دید.
درسته آقای دکتر، ما یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید که از این ظرفیت نهفته در بدنه اجتماعی جهان اسلام، محافل حقوقی اسلامی و در واقع حقوق بشری چگونه میتونن استفاده بکنن برای این حل این مسئله؟
به هر شرط این فرصت تریبونه، هم در سازمان ملل، هم در شورای امنیت. حالا آمریکا وتو بکنه، مگه آمریکا تا حالا 73 قطعنامه رو به نفع ملت فلسطین وتو نکرده؟ اما یک صداست، یک پیامه و این یک احساسات جهانیان رو، آزادگان عالم رو، همه که طرفدار اسرائیل نیستن.
بله.
در محافل حقوقی، در دادگاه ها، در فضاهای مختلف اینا بی تأثیر نیست، ولی تأثیر اصلی و در واقع سرنوشت اصلی مسئله فلسطین با خود مردم فلسطین و انشاءالله حمایت‌های مردم محور مقاومت و در رأسشون جمهوری اسلامی ایران هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر سید هادی سید افخهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه. خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم.
ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست‌های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خانه خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیمی تروریست با حمایت بیدریق و دیوانوار خود سستر و بیپایتر از منطق پوشالی تأسیس رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی ها بنابر ادعای خود به یهودیان در سالهای جنگ جهانی دوم ظلم کردند، پس باید با آواره کردن ملتی در غرب آسیا و کشتارهای فجیع در اون کشور با حمایت بیدریق و دیوانوار خود از رژیم صهیونیستی به اون تکیه کرده و بدین گونه همه ادعاهای دروغین خود در باب حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کردند. و این ماجرای خنده آور و گریه آور بیش از 70 سال است که ادامه دارد.
خب ساعت 12:36 دقیقه خانم عبدالوند بفرمایید.
متشکرم از شما.
گزارشی هم بدید که
گزارش ما بیشتر آقای قربانی بزرگوار گزینه یک بوده، یعنی بحث وحدت و همگرایی جهانی اسلام بوده. من یک بار خیلی تند بخونم سوال پیمکی رو. به نظر شما بهترین راهکار مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک وحدت و همگرایی جهان اسلام. گزینه دو فعال شدن دولت خودگردان و جریان‌های سیاسی در فلسطین. گزینه سه همکاری کشورهای عربی با اهداف فلسطینی ها. 3900 هم سامانه پیمکی ماست. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم ازتون. اگه اجازه بدید ما دقایق پایینی رو هم در اختیار آقای دکتر عزیزی بذاریم، تحلیل کامل شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. این نکته پایانی میخوام عرض کنم، با تمام امکانات و تجهیزاتی که رژیم صهیونیستی و حمایت غربی ها و آمریکایی ها داره، اما در این طرف از سالهای گذشته محور مقاومت و مردم منطقه و فلسطین به ویژه به مرور زمان در یک منحنی رو به صعود دارن حرکت میکنن که این منحنی از سال 2000 شروع شد و تا امروز ادامه پیدا کرده و قطعا با تمامی تهدیداتی که وجود داره فرصتهایی که برای مقاومت ایجاد شده فرصتهای بسیار خوبی است در تمامی عرصه ها، در توازن سیاسی، در نظامی، در حتی رسانه‌ای. گفتمان مقاومت اسلامی به رهبری تهران گفتمان قدرتمندی است، یک بسته ارزشمند و یک بسته ایدئولوژیک و پرمحتوایی است که میتونه به عنوان یک الگو برای ملت‌های منطقه قرار بگیره با وجود تمام چالش‌هایی که اسرائیلی‌ها ایجاد می‌کنن، اختلافات مذهبی، فتنه‌های داخلی، کشتارها، ترورهایی که اتفاق می‌افته در افغانستان، پاکستان و اینها بخش مهمیش محصول سناریو و برنامه اینها هست، اما یک آینده و یک افق خوبی در برابر ملت‌ها وجود داره با توجه به الگوهایی که ما نگاه می‌کنیم هر روز یک سیر تکاملی پیدا می‌کنه. و نکته پایانی این که حتماً امنیت ملی و منافع ملی و اسلامی تمامی کشورهای عربی و اسلامی در مبارزه و مخالفت با رژیم صهیونیستی به عنوان یک ساختار سیاسی صهیونیست تعریف شد. نکته مهمی است که امروز الحمدلله آگاهی نسبت بهش بیشتر ایجاد شده و بیشتر هم خواهد شد.
خیلی ممنونم از آقای دکتر عزیزی، از آقای سید افخهی و آقای روح الله زاد هم ممنونم و از سرکار خانم عبدالوند. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به نظرم یک بار دیگه فرصت داریم که سوال پیامکی رو هم و اعلام بفرمایید که تا چه ساعتی
چشم.
عزیزان میتونن به سامانه پیامکی برنامه پاسخ گزینه‌های مورد نظر شما رو بفرستن.
به نظر شما شنوندگان عزیز بهترین راهکار مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک وحدت و همگرایی جهان اسلام. گزینه دو فعال شدن دولت خودگردان و جریان‌های سیاسی در فلسطین. گزینه سه همکاری کشورهای عربی با اهداف فلسطین. خیلی از دوستان پیام دادن، سوال پرسیدن و گزینه‌ها رو زدن، اما اگر بخوایم معدل بگیریم، آقای قربانی، آقای دکتر عزیزی گزینه یک رو زدن و همون وحدت و همگرایی جهان اسلام که اصلا مشهوده، واقعا این وحدت اون چیزی که انتظار میره واقعا در حال حاضر انجام نشده. امیدواریم که این قضیه واقعا محقق بشه. ممنونیم بازم از شنوندگان عزیز برنامه بحث.
خیلی متشکرم از شما اون چه که مسلم هست جهان اسلام و منطقه خاورمیانه یک منطقه بسیار پرظرفیت هست، میتونه روزهای بهتری داشته باشه، باید روزهای بهتری میداشت، اما یک قده سرطانی و یک کشوری که داره مانع ایجاد میکنه در راه رشد منطقه وجود داره. این یک واقعیتی که باهاش مواجه هستیم، با امید روزی که کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان به جایگاه و ظرفیت اصلی خودشون برسن. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.
خدا نگهدار.
ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
از همراهیتون با رادیو ایران ممنون و سپاسگزاریم. همکاران من آماده هستند تا به صورت زنده برنامه از آنگاهی به افق آفتاب رو تقدیم حضورتون کنه.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدا، خدایی که قابض و باسطه. همراهان دیار دلدار، مؤمنان روزدار، سلام. رمضان الکریم حال و روزمون رو به روزهایی که براش مثل و مانندی نیست تبدیل کرده. خدا ما رو بزرگ کرده. دعاهاتون مستجاب و مورد قبول حضرت حق.
ساعتها هیچ صدایی به گوش نمیشینه وقتی سرت رو به آسمان بالا بگیری و فقط گوش کنی. صدای بلند مؤذن نابترین آواییه که گوشت رو پر میکنه از شوق رسیدن. تو لحظه های خوش اذان ظهر به وقت شرعی تهران به افق آفتاب رو میشنوید. ما این که از باده بی جام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم. گویند سرانجام ندارید شما، ما این که بی هیچ سرانجام خوشیم. امشب در اولین شب قدر رمضان 1443 هجری قمری در قرن جدید هجری خورشیدی برای تولد دوباره دست به دعا بشیم. بخوایم تا بخواد. استغفار کنیم تا ببخشه. توبه کنیم تا راه روشنی برامون باز کنه. در دعای جوشن کبیر این شب قدر قدری پامون رو فراتر از ذکر و دعا بگذاریم و در یافتن راهی برای اتصالی که خاص خودمونه و خودشه تلاش کنیم. اللهم اینی اسألو که بسمک یا الله و یا الله و یا الله یا الله. اگه بخوایم در یک جمله ماه مبارک رمضان رو تعریف کنیم، باید بگیم ماه فرصت‌ها. فرصت‌های فراوانی در این ماه در برابر من و شماست که اگر از این فرصت‌ها بتونیم درست استفاده کنیم، یک ذخیره عظیم و ارزشمند در اختیارمون خواهد بود. یکی از این فرصت‌های ناب، فرصت دعا و نیایش به درگاه خداست. در برنامه امروز درباره بازگشت به سمت خدا میگیم. به نظرتون چطور میشه به سمت خدا برگشت؟ چرا شب قدر همون شب بازگشت و توبه و انابه است؟ اصلا شما چه دعاهایی برای این برگشت دارید؟ 220-486 225-009 و سامانه پیامکی 30900. دعا ما را به لحظه های خوش آرامش میبره، به سایه سار سبز تو معنینه، تا پای چشمه همیشه جاری تسکین، جایی که همیشه صورت هامون رو نوازش میده. دعا و نیایش شب قدر خنکای نسیم بهاره. شب قدر در راهه، شبی که دلتنگشیم. از خدا بخوایم برای ما آسمونش رو با موندگارترین یادش در دل هامون که همیشه در کنار خودمون احساسش کنیم تثبیت کنه. امشب از خدا بخوایم که همه اوقات ماه رمضان برامون بعد از ماه مبارک هم همین حس و حال رو داشته باشه. حسی که حس بازگشته، حس رسیدن و ماندنه. درباره موضوع برنامه منتظریم بهمون تلفن بزنید 224-786-225-009 و به 3900 پیامک بفرستید و طرح مسئله میکنیم در حضور کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حاج آقا قادری. سلام بر شما، طاعات قبول.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان روزداری که با برنامه شما الان در این لحظات نورانی ارتباط برقرار کردن. سلام عرض می کنم و از خداوند متعال می خواهم که طاعات و عبادات بسیار ناچیز ولی از سر اخلاصی که همه دارن به پیشگاهش قبول کند انشاءالله.
حاج آقا قادری، وقتی صحبت از شب قدر میشه، ما بهترین لحظه‌ای که میتونیم برای برگشتن به سمت خود ازش بهره ببریم همین شب قدر و شبهای قدر پیش روی ما هستش. چجوری میشه به سمت خدا برگشت؟ اصلا راهی هست؟ خدا میپذیره ما رو واقعا؟
شما حضرت عالی دست گذاشتی روی یک موضوع بسیار مهم شب قدر.
بله،
بسیار مهم. واقعا اینه که اگر شب قدر از خود بنده گرفته و جناب عالی و همه کسانی که الان با برنامه شما ارتباط برقرار کردن یک چیز رو در شب قدر بدون تعارف بپذیرن و آن این که در پیشگاه خدا اعتراف به قصور و تقصیرشون کنن، یعنی واجباتی را که میتونست انجام بدن، محرماتی را که میتونستن ترک بکنن ولی از سر قصور و تقصیر اینها را رعایت نکردن، مسئولیتشون را بپذیرن ولی بدون تعارف با خدا در میون بذارن. شما خواهر بزرگوارم، مجری محترم و همه عزیزانی که دارن گوش میکنن، به پنج دلیل قرآنی این که شما فرمودید، خدا همه ما را مورد رحمت قرار میده. شک نکنیم در این به هیچ وجه. دلیل اولش اینه که در سوره انعام خداوند به پیغمبرش نمیگه سلام برسون بر نوح، سلام برسون بر شهیدان، سلام برسون بر رسول الله. میفرمد قل سلام علیکم کتب علی نفسه الرحمه، به بندگانی که معصیت کردن ولی واقعا تصمیم بر توبه دارن، بازگشت از گناه دارن، میخواهن انسان جدیدی بشن. اگر از اون طرف، یعنی از طرف ما، یک گام برداشته بشه،
بله،
نه تنها میپذیرم، بر خودم واجب میدونم حتما اینها را مورد رحمت قرار بدهم. مگر میشه خدا ما را دعوت بکند بعد هم به خوب به ما قول بدهد و بعد بخواهد به قولش عمل نکنه؟ اصلا قابل تصور نیست. دلیل دوم سوره فرقان، خداوند سوره زمر، خداوند متعال برای اینکه جلوی شیطنت شیطان را بگیره، ما را از رحمت الهی مایوس نکنه، ما را امیدوار کنه در شب احیا مثل شب 19 هم 21 هم 23 هم ما دلبسته به خدا بشیم، تحول در به وجود بیاد، اجازه نمیده شیطان آیه یست در گوشمون بخوند. می فرمون قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. من میدونم شما گناه کردید، در گناه هم اسراف کردید، نه تنها گناه کردید، گناه هم مرز داره، ولی شما در گناه اسراف کردید، ولی اون گناهانی که مربوط به من است، نه حق الناس، مربوط به من هست، به هیچ وجه نباید مایوس بشید. این که شما فرمودید چجوری میشود پل زد و عبور کرد، راش اینه که به هیچ وجه نباید حالت یأس در انسانها به خصوص شبهای عیا ایجاد بشه، حالت رجا، حالت امیدواری، چون خدا داره یاد میده قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما اگر توبه کنید و قصد بازگشت داشته باشید، مطمئن باشید ما شما را مورد رحمتم قرار میدم، مورد لطفم قرار میدم و شک در اون نکنید. حالا علاوه بر این فوق العاده عجیبه، خداوند متعال اونقدر به بندگانش، به خصوص کسانی که از سر قصور یا تقصیر خطایی کردن و واقعا الان انقلاب درونی بهشون به وجود آمده، میفرماید که نه تنها گناهانتون میبخشم، کاری میکنم که هیچ کس فکر نکنه. میبینیم سوره فرقان خداوند متعال وقتی میخواد توبه خودش رو توصیف بکنه، میگه توبه پذیری من نظیر دادگستری نیست. دادگستری به مناسبتی مجرمین را، متهمین را آزاد میکنه، اما هرگز پرونده اونها را از بین نمیبره، که اگر اینا مجددن تخلف کردن اون پرونده را به جریان میندازه.
بله.
اما خداوند متعال میگه اگر من بخشیدم، بخشیدن من این هست، یبدل الله سیئاتهم حسنات، من تمام عمل زشت شما را تبدیل به زیبایی میکنم، گذشته شما را از صفحه ذهن همه افراد پاک میکنم.
حاج آقا یک دقیقه زمان داریم.
بله، پاک میکنم و شرایط را طوری پیش میارم که فکرش نکنید. اجازه بدید نکته آخر را از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بگم. حضرت امام برداشت درباره توبه دارد اینه، میگه خداوند متعال قبل از اینکه توبه را بپذیرد، یمحو السیئات، اول اون عمل زشت و سیئه را از بین میبرد، بعد مورد مغفرت قرار میدهد. اگر ما با این روحیه امید و امیدواری امشب هر کدوم قدم برداریم، قطعا مورد لطف الهی قرار میگیرد. انشاءالله
با امید خدا. خیلی التماس و دعا داریم ازتون حاج آقا قادری، قبول باشه. خدا نگهدار شما. درود بر شما. در این فرصت گوش جان بسپاریم به آوای جان بخش قرآن کریم، آیات 1 تا 8 سوره مبارکه تین و آیات 1 تا 4 سوره مبارکه اخلاص، با صدای قاری استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟